اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 280 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در خانش کتاب شریف مکیال بخش 4 حرف قاف شماره 9 در ذیل روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیدیم به عنوان 40.
سلام استاد، برای سلام. من 41.
برای بقیه چنده؟
استاد برای ما هم 41 هستش.
41 زنان برزین سوار شونده، درسته؟
ما بله.
خب ما اونو در 2 جلسه صحبت کردیم، الان ابتدای عنوان 42 هستیم.
2 هست.
بسیار خب، پس بقیه هم شماره بندی هاشون رو چک بکنه. زنان خود را به مردان و مردان خیش را به زنان شبیه گردانند. خیلی اینو توضیح نمیدیم، چیزیست که شبیه شما الان در لااقل بخشی از جوامع داریم و بیش از آن که شاید ظاهر را تغییر دادن باشه، یک رقابتی در این فضا که خلاصه ما خانوما از آقایون کم نیاریم و از جهت دیگه برخی از آقایان میخواهند با رفتارهای زنانه و ایجاد جذابیتهایی در رفتارشون اون جلب توجهی که به طور طبیعی به خانومها بیشتر میشود را معطوف به خودشون کنند. حالا از ابزارش گاهی اوقات شباهت ظاهری و لباس و مو و این حرف هاست. عنوان 43 شاهد نادیده یا ناخواسته گواهی دهد و شاهد دیگری برای طرفداری گواهی دهد بدون اطلاع از جریان. این عنوان 43. بعضیا این مسلک را پناه بر خدا در خانوادهشون در فامیلشون ترویج میکنن که هر کی هم فامیلی ما بود، هر کی در این اختلاف جزء خانواده ما بود، بعد اگر لازم بشه بدون اینکه در جریان باشند و حتی شاهد باشن گواهی میدن بله بله ما دیدیم یه همچه اتفاقی افتاد. یا یه عده‌ای که در جریان نیستن برای طرفداری از همسایه مغازه‌شون، همسایه ساختمانشون، خواهرشون، برادرشون شروع میکنن گواهی دادن. خانم ها، آقایانی که شنونده سخن من هستید، این در کتاب نیست، این آزمون عملی است که در زندگی ما رخ میده. برای بعضیا 5 پیش رخ داده، برای بعضیا 2 بعد رخ میده، برای بعضیا همین دیروز و امروز رخ داده. اگر پسر شما با کسی رفاقت داشت در بحثای مالی به مشکل خوردن، چون پسر شماست حق نیست. باید ببینی حق چیه. اگر شوهر شما در شراکتی با کسی به اختلاف خورد، چون شوهر شماست حق نیست. باید ببینی حق با کیست. شاید شوهر من خلاف کرده، شاید بچه من اشتباه کرده، شاید بچه من امضای به خطا داده، شاید بچه من طمع کرده، شاید همسر من فریب داده. چه میدونی؟ چرا شهادت میدی؟ شما تو زندگی این خانواده‌ای که آشفته شده به هم ریخته بودی، میدونی که اینجوری داری شهادت میدی؟ یا مگه میشه دختر من چه اشتباهی بکنه؟ بله دختر منم باشه که هیچی، پسر بنده و شما که هیچی، پسر حجت خدا و امام معصوم هم ممکنه غلط بکنه، معصوم نیست که. تمام تلاشش هم یه پدر و مادر خوبی کرده باشه برای اینکه بچهش خلاف نکنه، او با اختیار خودش غلط میکنه. چون پسر منه، چون دختر منه، که من نمیتونم جواز بدم به اینکه بله هرچی این میگه درسته، هرچی این میگه حقه. چون همجلسه ماست، چون همکلاسی ماست، الان یکی از شما یه اختلافی پیدا بکنه مالی حالا یا خانوادگی، خدای نکرده اگه زنگ بزنه بگه شما بیا اینجا شهادت بده، از من چند تا شهادت میخوان، مثلا 5 نفرتون بیان اینجا شهادت بدین، تو چه حسابی؟ مگه در جریانی؟ باید در جریان باشیم. پس طرفداری هایی که می کنیم، واقعا جای تعجب داره ها، که توی اختلافات خانواده مثلا دختر همیشه طرفدار دختره، تعجبه. خانواده پسر همیشه طرفدار پسره. بله یه موقع واقعا چنین هست، واقعا دختر یا پسر یکیشون اشتباه کرده، ولی گاهی اوقات یا خیلی از اوقات اصلا در جریان نیستن. بر اساس گزارش یه نفر، حالا درش اغراق کرده باشه، ایشالله دروغ که نگفته، قضاوت میکنند و از این قانون الهی استفاده میکنند، تمام گناه های طرف مقابل میشورند، میشینن تو محافلشون راجع به این پسر، راجع به اون دختر، راجع به عروس اون خانواده، راجع به داماد اون خانواده ده بگو آقا، میشورن پاک پاکش میکنن. زمانی میرسد یه همچین اتفاقایی میفته، امیرالمومنین علیه السلام دارن میفرمان حواستون باشه ها، جوری باید خودتون رو تربیت کنید در این موقعیت ها که قرار گرفتید، نگید خب اونا هم اینجوری کردن. تو بندگی خدا رو بکن، تو ببین چی باید بگی چی نباید بگی. حواست باشه، امیرالمومنین فهمیدن یه زمانی میاد، نترس، مقاوم باش. حضرت پیشبینی کردن، پیشگویی کردن، فهمیدن میاد یه زمانی اینجوری میشه، دست و پاتو گم نکن. دین خدا و حق پا بر جاست، به اعتبار کجی رفتار مردم یا حتی مسلمانان یا مدعیان اسلام به تسلیم در برابر حق پاد نلرزه. عنوان 44، یکی از بزرگواران دستشون بلند کردن، بفرم.
سلام علیکم، سلامتون بخیر،
سلامت باشید.
یه مطلب به ذهن من رسید، حالا شاید هم خیلی پیش پا افتاده باشه و ربطی هم به الان نداشته باشه،
استفاده
میکنم. مورد مثلا زندگی های خودمون و جمعی و اقوام کاری ندارم، ولی با توجه به این اصلا محبت دوست داشت، یعنی طرفداری اصلا حاصل از محبت و دوست داشتنه. بعد این روایتی که هست که میگه که اونایی که با دوست ما با دوستان ما دوست باشید و با دشمنان ما دشمن، این فقط تو همون مربوط به ائمه است یا مثلا این صدق میکنه مثلا برای روابط زندگی خود مثلا فعلی ما؟
بله، محبت مؤمنین را در دل داشتند ستوده است، یعنی مؤمنی را نه، حالا بعد به اون طرفداری حرف دیگه است، مؤمنی را من به خاطر ایمانش دوست دارم. خب حالا این مؤمن حتی در درجات بالایی هم از ایمان باشه. یه جایی یا من آگاهی ندارم که او خطا کرده یا نکرده، یا آگاهی دارم که خطا کرده. من نسبت به او محبت دارم اما شهادت دروغ نمیگم، اما طرفداری ناحق نمی کنم. مگر اگر من در اختلاف دوتا برادرم به یکی بگم به نظر میرسه شما اونجا کوتاهی کردی، به این معناست که دیگه من این برادرم دوست ندارم؟ نه، من او رو دوست دارم. اما اینجا مکانی است که بر اساس همون صحبتی که در بخش اول جلسه داشتیم، من باید محبتم زیر سایه بندگی خدا تعریف بشه. بندگی خدا این است که اگر خواهش میکنم، بندگی خدا این است که اگر من اینجا واقعا در موضع قضاوت قرار بگیرم یا باید حرفی بزنم، من باید حق بگم. بسیار خوب، میرویم عنوان 44. برای غیر خدا فقه بیاموزند. فقه یعنی چی؟ معنای عامش این است که فردی تلاش بکنه برای اینکه عمیق در دین بشه، دینش را خوب یاد بگیره، به باید و نباید دینیش درست عمل بکنه. معنای عامش. حالا چیزی که خودش ارزش داره، یعنی آموختن علم دین با تلاش، جستجوگری و کوشش، همین رو بشر دوپا میتواند تبدیل به یک امر مذموم کنه. برای غیر خدا دانش دینیش را بیفزاید. من این کتاب را میخوانم که پوز کتاب خوندنم رو به شما بدم. کتاب خوبه؟ بله. خوندن کتاب خوبه؟ بله. ولی نیت من خدای نکرده اگر این باشه، این عمل رو فاسد میکنه. توجه دارید حتی درباره نماز این مطلب ذکر شده که اگر شما جایی نماز رو مثلا بلند بخوانید یا بعضی از اذکار رو بگید برای اینکه بچه‌تون یاد بگیره یا دیگری یاد بگیره، این اشکال نداره. ما نمیایم کسی رو متهم کنیم بگیم ها اینجا پس تو دو تا دونه کلاس شرکت کردی، می‌خواستی به ما پوز بدی، اینجا می‌خواستی مثلا یه کتابی خوندی، می‌خواستی به ما پوز بدی. ما کسی رو متهم نمی‌کنیم، اما راجع به خودمون میتونیم این رو توجه کنیم بهش. که چی؟ که آقا باید تا جای ممکن آدم هر کاری میخواد انجام بده، هر کاری میخواد انجام بده، فکر کنه که این کار چقدرش برای خداست واقعا. یه داستانی رو خیلی قدیم، من نوجوان بودم شاید، پدرم برام تعریف کردن، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو و ایشون رو هم غریق رحمت بکنه. من خودم گاهی این داستان رو به عنوان یک الگو در عمل خودم قرار میدم و داستان اینه. من اون پدرم رو گفتن که یک کسی احساس میکرد که من مثل این که بعضی از اعمالم برای رضای خدا نیست، برای مردمه. گفت چی کار کنم؟ گفت میرم در یک خلاصه به اصطلاح ما مسجد دور افتاده یا متروکه‌ای، اونجا عبادت خدا رو میکنم که دیگه واقعا خالصانه به درگاه خدا عبادت کرده باشم. یه چند روزی رفت و یک مسجدی هم پیدا کرد و اینا، گفت خب حالا دیگه الان موقعشه که من دم سحر برم اونجا و یه نماز شب سیر خالصانه‌ای بخونم. اومد و رکعت اول و دوم دید یه صدای دری اومد، گفت اه ما فکر کردیم اینجا متروکه، اینجا که مورد شناساییه. او خیلی حالا یه نفر دیگه اومده بخواد نماز، بر نگشت پشترشو نگاه نکرد. رکعت دو رکعتش که تموم شد یه سجده خوبی رفت و رکعت سومو که خواست شروع بکنه گفت خوب حالا این آدم بالاخره ما رو میشناسه نمیشناسه، انشالله که ما رو نمیشناسه، ولی بالاخره حالا امروز سحر بعد نماز ما تا نماز صبح که بشینیم بعدش هم یه خود تعقیبات رو بشینیم بخونیم، خب بعد میاد و یه طیب اللهی میگه و ما یه سبحکم اللهی میگیم و بالاخره یه آشنایی باز میشه و ما ازش یه چیزهایی میپرسیم و تو رکعت 3 و 4 رفت تو این فکرها که خلاصه ما فرایند ارتباطیمون با این بنده خدا چی میشه. رکعت 5 که الله اکبر گفت خب حالا ما نباید حالا که داریم نماز میخونیم بنده خدا اومده حالا داره نگاه میکنه و معلوم هم هست که خیلی صداش بلند نیست، ذکر بلندی نمیگه، حالا ما یه خودم مثلا یه جاهایی شد یه مقداری غلیظ کنیم بالاخره این بنده خدا هم یه توجهی بکنه. و حالا رکعت 7 گفت نه، مثل این که این مقدار غلظت کافی نداره، کافی نیست، این مقدار غلظت کافی نیست، باید یه خورده پیازداغشو بیشتر کرد. یه حال مناجاتی گرفت و یه اشکی و یه خلاصه شانه ای هم تکان داد و یه مقداری هم تا اذان صبح مونده بود دیگه وارد مستحبات شد در نماز شب و دیگه در تک رکعت نماز شب دیگه سنگ تموم گذاشت. آقا حال مناجاتی به خودش گرفت و اذان شد و الله اکبر و الله اکبر و اذانش رو گفت و اقامهش هم گفت و حالا شاید هم اومد پشت سر ما اقتدا کرد، حالا ما یه نماز صبحش که تموم شد پشم برن گفت دیگه زشته، بالاخره ما تا اینجاش اومدیم یه خوردم بالا تعقیبات بخونیم، آقا تا طلوع آفتاب نشست. بعد طلوع آفتاب همچین با ملاحظه خود جانمازش رو جمع جور کرد و آماده رفتن شد، زیرچشی نگاه کرد دید یه سگی اومده دیشب از سرما و باد بیرون پناه برده به این به اصطلاح مسجد متروکهی که لای درشو میتونه سهول بده وارد شه. این سگه اومده بوده این بنده خدا زد تو سر خودش گفت از دیشب تا صبح ما برای یه سگ عبادت کرد. گاهی من خب گرفتارم خودم بیچارم از این داستانی که پدرم برام تعریف کردن مرور میکنم تو ذهنم، میگم الان برای چی بیدار شدی؟ الان برای کی وضو گرفتی؟ الان این مثلا سوره رو در نمازت میخوای بخونی الان نیتت چیه؟ نکنه حواست پرت اون سگ خودپسندی و خودخواهی و منیتته. نکنه نکنه. حالا اینا در همه جوانب زندگی، گاهی برای جور کردن جهاز، گاهی برای صدقه دادن، گاهی برای قربانی کردن، گاهی برای جلسه رفتن، یه موقع شما با قصد قربت 5 دیگر رو دعوت میکنید به یه جلسه ای که فکر میکنید مناسب مطلب مفیدی داره انشالله بر مبنای قرآن و روایت، خب بالاخره میگید من خودم هم میرم به عنوان یه نوع تشویق، به عنوان یه نوع همراهی، منم میرم با شما هستم کمک میکنم اگه سوالی ازتون پرسیدن، اگه مثلا کتابی خواستین. یه موقع من میگم که بله حالا ما الحمدلله توفیقاتی داریم، روزهای 3 سالهاست که یک جلسه ای داریم و بله حالا نه که قصدمون ریا باشه، بالاخره ما میخوایم یه تبلیغی بشه بعد از امام زمان علیه السلام. ای بیچاره به زبان و کلام که نیست، به قلب. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی رو. اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. وقتی لحظات آخر عمر ایشان بود و افرادی اومدن دور مرحوم آقای بروجردی، استاد الفقها، آقا شما که دیگه این همه شاگرد پروری، این همه تأسیسات فرهنگی در این همه مؤسسات فرهنگی در اقصانقات عالم، این همه کسانی که از شما تقلید میکنند، این همه وجوهاتی که مصرف کار خیر شد، شما از چی نگرانی؟ فرمود اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. اونی که قرار نقد کنه عمل رو بیناست، نه بینایی مثل من، نه بینایی کسی که با ذره بین نگاه بکنه، نه بینایی او وابسته به علم بی منتهای اوست که هیچی از زیر نظرش دور نمیمانه. اخلص العمل. پس رو چه حسابیه که میگن اگر دو رکعت نماز مقبول داشتی سعادت مندی؟ مگه من این همه نماز نمیخونم؟ مگه از بدو تکلیفم اهل نماز نبودم؟ مگه 80 سال و 90 سال اهل نماز و جماعت و مسجد و هیئت و اول وقت نبودم؟ پس چرا میگن اگه دو رکعتش قبول شد؟ اخلص العمل، اخلص العمل. بزرگواران، هر موقع هر کاری خواستید بکنید، شما چیکار دارید گوینده چقدر اوضاعش خرابه؟ گوینده کار نداشته باش. کاری میخوای انجام بدی؟ ببین این کار رو داری برای کی انجام بدی؟ خودتو تصور کن در اون مسجد به اصطلاح یا خانه متروکه‌ای که رفتی اونجا ایستادی و داری نماز میخونی، داری ذکر میگی، داری دعا میکنی، بعد یه صدای دری هم میاد. ببین برای کی داری عمل میکنی؟ برای کی داری خلاصه حال زار به خودت میگیری؟ برای کی داری پول جمع میکنی؟ برای کی داری سخن از تقوا میگی؟ برای کی داری؟ هدفت چیه؟ خیلی راه دور نرم، گاهی اوقات همین همسر من، همین فرزند من میشود عامل از بین رفتن اخلاص من، به این نشان که اگر در سفری باشم تنها نمازم اینجوری نمیخونم، به این نشان که اگر بچم بیدار بشه مدل خوندن نمازم فرق میکنه، به این نشان که اگر بدانم بعد از این همه خودنمایی توی این مهمانی یا جلسه کسی من رو بیشتر از قبل تحویل نمیگیره، هیچ کدوم از اون کلمات رو نمیگم. از این نمونه ها تو زندگی های خودمون گاهی اگه پیدا بکنیم درس میشه برای بقیه زندگی. عنوان 45. کار دنیا را بر کار آخرت ترجیح دهند. عنوان 46. بر دلهای گرگ صفت لباس میش پوشانند. گاهی این خدای نکرده دل خودمه، گاهی اوقات دل دیگریه. یه ظاهر میشی برای خودم یا برای دیگری تعریف میکنم، ولی امان از دل گرگ صفتم. ظاهرش محبت داره، اما یه چند کلام که حرف میزنه ها، خشمش رو و کینش رو و پرخاشگریش رو میفهمی. 10 روز 15 روز که باهاش همراه میشوی میفهمی که این چقدر نسبت به آدمها، به اطرافیانش، حتی پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش کینه داره. چقدر میخواد بپوشونه؟ آشکار میشه. حضرت نمیگن حالا اگر دل فرد گرگ صفت بود همونجوری عمل بکنه ها، نه، دارن میگن گاهی با یک حالت نفاقی فرد زندگی میکنه و اون کجیه ها از دلش بیرون نرفته، ظاهرش رو حفظ کرده. دوران دوران نفاق است، دورانی است که ظاهر فرد با نیت خیر برای بچه شما فلان امکانات را تهیه میکنه و در اختیارش میذاره، اما باطنش این نیست. ظاهرش این است که میخواسته شما رو سرگرم کنه، براتون سریال ساخته، براتون فیلم سینمایی ساخته. بعد باطنش نگاه میکنه، یکی از سازندگان فیلم های سینمایی، تمام مردان منفور فیلم هایی که ساخته، نگم اسمشون چیه، یکی از اسماء پیغمبر، ظاهرش داره شعر میخواند و شما را به لطافت شعر دعوت میکنه، ولی در باطن داره دینت رو میگیره به بهانه شعر و ادبیات. لباس میشتنشه. بله، ما طرفدار جوانان هستیم، ما طرفدار نوجوانان هستیم، ما مدافع حقوق هستیم، ما مدافع مظلومان هستیم. ای خانم هایی که بهتون ظلم شده، آقایانی که بهتون ظلم شده، لباس میشه، اما نیتش میخواد حیای این دختر نوجوان رو بگیر. میخواستم برای یک جلسه یه مستندی پیدا بکنم، داشتم میگشتم، حالا به عبارتی فیلتر شکنم ندارم، فقط همین تلگرامم هم متصل میشه، دیدم چقدر مستند ساختن در بعضی از این موضوعات که خب تبیین میکنه، از افرادی تجلیل میکنه، از گروه‌های، منتها ظاهرش اینه که من دارم مستند می‌سازم، یعنی من از خودم چیزی اضافه نمی‌کنم، واقعیت تاریخی رو دارم بیان می‌کنم، در حالی که ابداً چنین نیست. تقریباً در اکثر موارد اینجوری نیست و شما می‌بینید در یک موضوع اعتقادی چه مستندایی ساختن، واقعاً همه‌شون نیتشون رضای خدا و جلب عنایت صاحب الزمان بوده. از اقصا نقاط دنیا در این موضوع مستند ساختن یا نه، با لباس میش داره کار خودشو میکنه. عرض میکنم تازه نه اونایی که فیلتره و حالا ما رو فضاهای چیه، نه، دلهایشان از مردار گندیده تر و از صبر تلختر باشد. دلهای کیا؟ به یه عبارتی دلها در اون دوره‌ای که امیرالمومنین علیه السلام دارن توصیف میکنن، دلها گندیده، قلبها به طریق ناسوابه، قلبها آلوده است، بیماری‌های قلبی دلها را گندیده کرده، به یه درجه ای میرسه که سلام علیکش هم با طمعه، خداحافظیش هم با نقشه است. و از گیاه صبر که مشهور به تلخی است و نماد تلخی، تلخ داره. پس در آن هنگام زود زود و شتاب شتاب، در آن روز بهترین جاها بیت المقدس باشد، که زمانی بر مردم فرا میرسد که هر کدام تمنا می کنند از ساکنان آن باشند. می رسد اینجا به سؤال جناب اسبغ ابن نباته از امیر المؤمنین پیرامون دجال، سؤالی که چند جلسه پیش در همین گفتگوهای ما طرح شد و مطالبی پیرامون اون تأمل کردیم. اگر اجازه بفرمایید، اگر سوالی بود مطرح کنید، اگر نه ما در اینجا پس از خواندن 47 ویژگی در بیان امیرالمومنین سلام الله علیه رسیدیم به اون جایی که جناب اسبغ ابن نباته سوال میپرسه. امری سوالی هست بفرمایید. خب
سلام
علیکم. سلام علیکم خانم صالحی، بفرمایید.
خوب هستین؟ ببخشید.
سلام.
یک سوالی من همیشه تو ذهنمه بعد از این قبل از اون حدیثای مدلی که مال زمان ظهور هست و خونده بودم، زمان مثلا غیبت و اینا، این بود که چرا مثلا میگفتن بهترین جاها بیت المقدسه؟ و اگه مثلا یه جایی رو به عنوان بهترین جا مطرح میکنن، مثلا چه نه، حالا شاید برای ما کلا امکانش نباشه، ولی مثلا یه نفر که امکانش باشه باید بره خودشو به اونجا برسونه و اونجا زندگی کنه، یا مثلا مردمی که اونجا هستن یه ویژگیایی دارن، چون الان که فعلا دست یهودیاس بکنم کلا دیگه کسی دیگه اونجا نیست.
بله، خب سوال خوبیه. من سوال شما رو یه کمی بست میدم، بعد یه پاسخ کوتاهی راجبش دارم. ببینید، ما در روایات داریم نسبت به جاهایی که چه پیش از عصر ظهور چه در زمان ظهور نسبت به اون جاها توجهی شده. مثلا فرض بفرمایید راجع به شهر قم، راجع به بیت المقدس، راجع به کوفه و امثال اینها، یعنی فقط در یک روایت یا اختصاص به یک منطقه نداره، یه خورده عام‌تره. خب گفته می شود مثلا اونجا جای خیلی نیکویست و افراد آرزو میکنن که اونجا باشند. این نیکو بودن اونجا از چه منظری است، از چه جهتی است؟ اگر روایت اشاره نکرده باشه، بقیهشون ما باید یا خودمون حدس بزنیم یا باید ببافیم. الان حضرت اشاره نکردن که از چه جهت اونجا مثلا بهترین جاست، اما حالا ما در حد حدس فکر میکنیم شاید مثلا اون مکان یا اون موقعیت یه مختصاتی داره که نوعی خلاصه پناهگاه هست برای افراد از این گرفتاری ها، در حد هست. اما قاعدتاً می شود دو سه تا احتمال هم کنارش داد. حضرت که میدونن همه نمیتونن برن، به خاطر همین نمیفهمن همه برید. گاهی یه جاهایی به عنوان پناهگاه اعتقادی و ایمانی معرفی شده. حالا این کسی میخواد بره همین شهر قم که خلاصه در دسترس هم هست برای همه ما، مگه تو شهر قم خطا و اشتباه و معصیت و اینا نیست؟ خب اونجا هم هست. پس ما خیلی بعضی از جوانبش رو متوجه نمیشویم. شاید مثلا یه زمانی، شاید 20 سال پیش 30 سال پیش مثلا میگودن فلانجا مثلا بمباران نمیشود، بعد بعضی ها اینجوری تعریف میکرد. خب بعد اگه اونجا رو با بمب زدن که خب پس اینم تعریفش میفت. نهایتا اون چه من میتونم بگم، ممکنه کسی تفحص بیشتری داشته باشه، دانشی داشته باشه که بتونه این بحثو بگه روشن‌تر، ولی اونی که من بلدم تا اینجا با این نکته اول که روایات مختلفی راجع به جاهای مختلف فهموشاتی داره اینه که اگر اون اسم دقیقاً همون جایی باشه که الان ما اون اسم گذاری رو میکنیم، یعنی مثلا شاید منظور فلان منطقه دیگر باشد، شاید منظور مثلا مکه باشد، بیت الحرام باشد، خانه مقدس اینجوری مثلا نام برده شده باشه، با فرض اینکه همون منطقه باشه، ما حکمت بیان امنیت یا پناه بردن به اون منطقه را اگر در خود روایت نگفته باشن نمیدونیم، ولی میتونیم بگیم در این روایت مثلا اشاره شده که اونجا اگه کسی باشه خیلی خوبه. خب الان ما میبینیم که اونجا اینجوری نیست، حالا به قول شما دست یهودیانه یا گرفتاریایی دارن افراد اونجا، یا پیروان سقیفه اونجا مثلا اگر باشن هستن، نه مؤمنینه به اصطلاح امیرالمؤمنینی. خب حالا اونجا الان پس اینجوری که نیست مثلا، خب شاید این یه نشانه باشه از این که هنوز اون زمان نرسیده، شاید اونجا جای دیگری باشه، شاید اون امنیتی که ما فکر میکنیم یا حدس میزنیم برداشتمون غلط باشه، منظور حضرت چیز دیگری باشه. پس با این شایدها و احتمالات من در این حد بلدم توضیح بدم، اگر کسی بهتر بلد بود توضیح بده و شما ازش شنیدید بیاید بر منم بگید یاد بگیرم.
خیلی ممنون. اصلا من فکر میکردم که چون حالا نه دقیقا این چیزا، ولی فکر کردم چون یهودی ها خیلی دارن فتنه انگیزی میکنن در آخر زمان، حالا با انهای روش های مختلف، فکر میکردم چون حالا اون منطقه هستن که خودشون ساکن هستن، اون منطقه آرومه و اونجا امنه و مناطق دیگه ای که تو دنیا هست و دارن آشوب میکنن، من حالا این به ذهن خودم رسیده بود.
ولی خب الان اونجا هم میبینین که امن نیست دیگه، یعنی لااقل الان اونجا امن نیست. حالا اگه زمانی امن شد، به همین عرضی که گفتم ممکنه نشانه باشه که خب اون روایت هم به امون علیه السلام داره الان محقق میشه مثلا، ولی اینو توجه داریم که ما نمیدونیم حکمتش. اگه حضرت بگن به این دلیل، خب ما میفهمیم. اگه حضرت نفرمایند بقیهش حدسه، حالا یکی تیزهوش حدس بهتری میزنه، یکی کمهوش حدس ضعیفتری میزنه، ولی بقیهش میشه حدس. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن قضاءهم. طلب رحمت و مغفرت داریم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، خاصه پدران و مادران و همه اونهایی که به گردنمون حق دارن، اساتیدمون، کسانی که راهنمای زندگی ما بودند، کسانی که ما رو به طریق حق رهنمون شده اند، کسانی که به ما محبت ورزیدند، کسانی که به ما خیر رسوندند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشالله همشون میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها باشند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم.